انقلاب اسلامی داشته باشن، همون حرمت ها همون عزت ها رو ایشان هم حفظ کردن تا به امروز.
درود بر شما، خیلی بهره مند شدیم از شما، تشکر میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
با ما منتشر شوید.
دوستان عزیز، به ساعت 17:30 رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیست؟ باید رفت. محمد
سبا هم از کنه بود برای پیانو مرسخان یا جواد مرسی این حالت همه موردن
دست دادن تو فوق العاده جوش باشه.
نور سفید را فلکم را گل
ندارد. آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یک کتابی هست اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 15 صفحه.
افشار همه جای ایران را می شناخت. در هر ده و شهر و قصبه‌ای آشنا و دوستداری داشت و بسیاری از دوستان و دوستداران و مهمانانش خاطرهای فراموش ناشدنی از مسافرت با او و اتراق کردن در خانه‌های انسان‌هایی با صفا و صمیمی دارند که در خانه‌شان را به روی استاد ایرج افشار و هر کس که به او مربوط بود می گشادند. ایرج افشار پسر محمود افشار یزدی و نصرت برازنده متولد سال 1304 در تهران بود. پدرانش البته از افشاران یزد بودند. تحصیلات ابتدایی و لسانی را در دبیرستان‌های بزرگ آن دوره به پایان رساند. در دانشکده حقوق دانشگاه تهران که در آن موقع هنوز جدید بود تحصیل حقوق کرد و در سال 1328 از آنجا فارغ التحصیل شد. اما مسلم است که از همون جوانی علاقه خاصی به ایران شناسی و فرهنگ ایران داشت و این خودش بی‌ربط به این نکته نیست که پسر محمود افشار بود که خود یکی از بزرگان فرهنگ ایران در قرن 20 است و شاید بزرگترین خیر فرهنگی ایران که موقوفاتش هنوز هم در منطقه محمودیه تهران قابل مشاهده است. موقوفاتی که پسرش آنها را به بهترین وجه سرپرستی کرد و از قبل آنها فواید زیادی به ایران شناسی رساند. در سال 1331 اولین مجله چند مجله را که در طول عمرش پایه‌گذاری کرد انتشار داد. فرهنگ ایران زمین که سالها در ایران منتشر می‌شد و امروزه هم نوای دوباره زنده شدنش را می‌شنویم. مجله‌ای بود که با همکاری استادانی همچون منوچهر ستوده و محمد تقی دانش‌پژوه که مشوق اولیه ایرج افشار بود، سالها محل انتشار مقالات مفید و عالمانه‌ای بود در مورد ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران. بسیاری از آثار مهم او تصحیح و چاپ مدارک تاریخی و ادبی ایران از جمله کتاب‌های جغرافیایی و تاریخی مهمی بوده که امروزه بدون استفاده از آنها هیچ محققی نمی‌تواند به تحقیق در مورد تاریخ ایران بپردازد. مجلات دیگری که ایرج افشار قبل از انقلاب منتشر کرد شامل بررسی کتاب مهر و البته آینده می شود. دو سال پربار نیز سردبیر مجله سخن بود که به صاحب امتیازی دکتر پرویز ناطل خانلری منتشر می شد و از اصلی ترین مجلات تخصصی ادبیات و فرهنگ ایران است که حتی امروز مطالبش مورد ارجاع و استفاده متخصصین قرار می گیرد. سید علی آل داوود محقق ارزنده کتاب و نسخه شناسی از استاد افشار میگوید.
نکته دیگه من میخوام عرض کنم، یکی راجب خصوصیات اخلاقی و شخصی آقای افشار معمولا بروز نمیدادن اون به اصطلاح منویات باطنی خودشون، شناختش یه حدی دشوار بود برای دیگران. مثلا فکر کردن ایشون خیلی آدم جدیست و نمیشه به سمت رفت، خیلی حق میرفتن، بعد میگفتن عجب اشتباهی ما کردیم. من خودم نمونه های خیلی چیزی دیدم، مثلا ایشون یکی از اصلا ویژگی هاش این بود که میگم رادیو و تلویزیون و روزنامه و این چیزها رو اصلا نمیبینم، یعنی دیگران استنباطشون این بود که به حال به مسائل کشور و مسائل وطنی بی علاقه است یا اصلا اینها رو در حد نمیدونه که باید، در حالی که درست برعکس بود. ما که را وقتی که مراوده های حضوری با ایشون داشتیم بودیم همیشه نگران اصطلاح اوزاس و میخواد بینه چه خبره، با این که روزنامه نمی کن مرتب اخبار را جویه شد، اخبار را وزیه چیزهای مختلف را. این مسائلی بود که خیلی بهش توجه داشت و از جمله چیزهایی که بود مثلا به یه نکات ریزی ایشون توجه داشت که من کمتر دیدم که اصحاب تحقیق مثلا متوجه اینا داشتن. شو بعضی دستیارا داشت باش کار میکردن، ولی همین اندازه که مثلا اینها میخواستن برن یا بیان اونجا یا چیز کنن، حتی مواظب دیسته نقاطی که اینها چجوری زندگی میکنن، حتی این داره برمیگرده خونه کرایه داره نداره، مثلا یه نحو غیر مستقیم کمک میکردن، این نقاطی بود که من خیلی بهش توجه میکردم. مثلا خب چند مورد از اینا رو من در مقاله که در مجله بخارا نوشتم یادآوری کردم. مثلا ADX ایشون مسافرت نرفت، خیلی عجیب بود، در حالی که هیچ کس سراغ نداشت ایشون که آقای افشار در ایدها به صلاح مرخصی مسافرت 10-12 روزه با آقای ستود و دوستان دیگرش نداشته باشه. من جویا شدم از ایشون، معلوم شد که خاله ایشون مریض و خاله ای که فلان نداشت و کسی باید مراقبت و پذیرایی نداشت، ایشون شخصا مونده بود. خب آدمی که خودش در اون موقع در یک سنی حدود 80 سال بود مونده بود در خونه و به اصطلاح مراقب و مواظب خاله 80 ساله خودش بود، یا همینجور سایر چیزها، یا مثلا مراقب دوستان خودشون بودند، احوال پرسی هایی که میکردن یا مثلا با وجود وقتی که نداشتن ختم مثلا حتی دوستان بستگان شاگردان خودشون میرفتن. من نکاتی بود که من خیلی دقت میکردم در کارهاشون و اینکه خیلی مثلا به جاهای مختلف سفر میکردن اسم اون افراد عامی که عادی که ایشون را میدیدن، حالا یا پذیرایی کنن یا با ایشون بودن یا احیانا یه جوری آشناشته بودن، اسم ایشون را یادداشت میکرد و همیشه با یک نظر لطف و مهربانی با اینها نگاه میکرد. من در خورد یابانک بودم، اتفاقا با آقای افشار باشده بودیم، میشونم سفر همون خیابون داشتیم با هم صحبت میکردیم، یه نفعه یکی از پیر مردای خوروانکی رسید اونجا، سر استاد افشار سلام علیکم، بنده را میشناسید یادتون هست؟ افشار هم اسمیشون هم اسم فامیلشون را به طور کامل یاد کردن و من خیلی تعجب کردم، چون من خودم که اهل اونجا هستم و ایشون را میشناختم اسمشون را دقیق یاد بود. برحال خیلی ایشون اینجور چیزها رو که موجب شد که علاقه من بشن مردم مختلف در گوشه کنار ایشون به ایران، خیلی چیز میکردن. یک آشنایی دارن در اردستان، استاد احسان الله هاشمی که خب مرد فاضلی است و نویسنده است، از اون قدمای اصحاب فرهنگ در اونجاست، خونه خیلی قدیمی داره. من رفتم اونجا و خونه خیلی قدیمی و مثلا باغ داره و آب رد میشه حساس. من وقتی از آقای هاشمی خواستم خب آقای حبشار که ننجا همین خونه شما وارث باشن، گفت بله همین جا هست. اگر همراهی داشته باشند از استادا و اونا باشون سخت باشه در این خونه من که قدیمی هست زندگی کنن، اونا رو میفرسته در هتل برای خود شخصا اونجا. خیلی مثلا نزدیک بودن، مثلا آقای هاشمی هر وقت اسم آقای افشار رو میاره یک حالت افسوس و چیزی دست میده که چرا از مسئلش بیشتر استفاده نکرد. به حال این نکات خیلی زیاده در زندگی آقای افشار و شاید من الان هم بشه نتونم بیاد بیارم. مسئله دیگه که باید از با آقای افشار یاد کرد مسئله ورودش در عرصه کتابداری و کتابشناسی است. آقای افشار در یه دوره خاصی وارد این دانش شده که این دانش کتابشناسی بوده، تازه وارد ایران شده بوده، ولی از طرفی ما یک پیشینه کهنی در عرصه کتابشناسی در ایران داشتیم. خب میدونی از قدیمترین کتاب ها که در جهان اسلام تعلیف شده مثل کتاب ابن ندیم و کتاب حاج خلیفه یا حتی در عهد قاجار کتاب هایی که محمد حسن خان اعتماد و سلطنه نوشته و مثلا فهرست کنیسان قدس رضوی را به سبق روش خودش در آخر کتاب مطبوع شمس آورده. اینها یک مثلا دانش کتابشناسی دانش یک پیشینه داشته در ایران. حالا غیر از این کتاب های دیگه هم کسی فهرست آثار زکریای رازی رو نوشته که آقای دکتر مهدی محقق چاپ کردن و از این آثار وجود داره در ایران. به هر حال و مثلا شاید بشه گفت که نمونه خیلی کسی که در عرصه کتابشناسی سنتی در ایران خیلی اهل تحقیق بوده و فاضل درجه اول شو برده بیشتر استاد محمد تقی دانشپژوه بوده، آقای افشار در یک بسیار زمانه وارد این عرصه شده که یک حد فاصلی بوده بین کتابشناسان قدیم و کتابشناسان جدید.
حسین مسرت از استاد ایرج افشار میگوید.
استاد ایرج افشار از خاندان افشاری های یزد هستند که اینها هم چنان که دوستانی که بیشتر از این علاقه داشته باشن مقاله بسیار مبسوطی مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی نوشته به نام افشارها در تاریخ. مشخص کرده که افشارها از کدوم منطقه ایران بودن، بعدن چجوری در ایران گسترش پیدا کردن و به کرمان آمدن. افشارهایی هست از افشارهای کرمان هستند که عمدتاً در دوره صفویه در از زمان شاه نعمت الله باقی به یزد آمدن، پیوند برقرار شد با یزدی ها و در یزد ساکن شدند و شجره ای از اینها در کتاب هایی که از استاد ایرج افشار هست منعکس هست. بزرگان زیادی داشتن، آقای محمد جواد افشار و خاندان افشار. نه تنها محمود افشار در یزد و تزرجان یزد موقوفاتی داشته، بلکه خاندان افشار. مثلا ما بیمارستان افشار داریم، دبیرستان افشار داریم، بنگاه های فرهنگی زیادی در یزد به همت افشارها برقرار شده، آبنبار افشار داریم و اینها همه از خاندان افشارها هستند که خاندان گسترده‌ای بودند و تقریبا الان بیشترین افشارها بعداً به تهران کوچ کردند، ولی بخشیشون که مثل آقای دکتر عطالله افشار که بیمارستان افشار است، اینها در یزد ماندگار شدند و بناهایی در یزد بر جای گذاشتن. ولی خاندان آقای دکتر محمود افشار که چندین فرزند داشتن که یکی از فرزندانش دکتر فکر کنم اگر اشتباه نکنم دکتر خسرو افشار هستند که از هنرمندان ابریساز ایران بودن که مرحوم شدن و اخویای دیگر آقای افشار هر کدوم در حوزه‌هایی کارهای ایران پژوهی انجام میدادن، ولی ایرج افشار منحصرا به تاریخ ایران به ویژه احاطه‌ای در زمینه تاریخ ایران عصر قاجار و عصر مشروطه داشتن و تخصص دیگر استاد ایرج افشار که همگان میدونن در زمینه کتاب شناسی بود و اثر ماندگار ایشان که تقریبا تا زمان حیاتشون 10 جلد چاپ شد فهرست مقالات فارسی هست که چندین هزار مقاله در حوزه ایران پژوهی را در خودش جای داده و اخیرا توسط خانم ایران ناز کاشیان این و با حمایت مرکز دایره معارف بزرگ اسلامی حال چاپ هست. اخیرا با خبر شدم که خوشبختانه کتاب خاطرات استاد ایرج افشار به نام وین دفتر بیمعنی از سوی بنیاد موقوفات ایرج افشار در تهران که یکی از بنیادهای فرهنگی ایران هست و استاد و دکتر محمود افشار اون ساختمان لغتنامه دهخدا و وقف کردن و بنیاد هم در کنار همونجا زیر چاپ هست و خوشبختانه سال گذشته به کوشش آقای دکتر میلاد عظیمی فهرست چاپ کرده های ایرج افشار در 3 جلد چاپ شد که گویای کوشش ها و تلاش های استاد ایرج افشار در راه شناخت ایران و تاریخ ایران هست. یکی از ویژگی های استاد ایرج افشار که خوب بسیاری از پژوهشگران ما داشته باشند بخشندگی در اطلاعات بود. استاد ایرج افشار همیشه تلفن خونه‌اش، یعنی در مواقعی که در منزل بود تلفن خونه‌اش باز بود، به هر کسی ناشناس از هر گوشه ایران سوالی که داشت جواب میداد و بسیار کارهای انجام میداد. مثلا میدونست فلان پژوهشگری در فلان زمینه داره تحقیق میکنه، تا اونجایی که امکان داشت براش منابع و مطالب اون بخش را براش گردآوری میکرد. به نو قلمان و نو پایان راه بروز میداد. خصت نداشت. یک مشکلی که ما در برخی محققان داریم خصت هست و این خصتشون بعضا ناشی از شاید بی‌حوصلگی باشه، ولی استاد ایرج افشار تا واپسین دم حیات همچنان که عکسی هست که در بیمارستانی در ایران هست داره در حال تصحیح و کار هست و این خصلتی که استاد ایرج افشار داشت باعث بروز بسیاری از محققان شد. اگر یک آماری صورت بگیره بسیاری از ایران شناسان جدید و شهرشناسان مثلا استاد سید فرید قاسمی در لرستان و افراد دیگری در سرازر ایران خودشون را مدیون پایمردی و تلاش و گذشت استاد ایرج افشار میدونن و این گذشت و تلاش و نبوغی که در استاد ایرج افشار بود همگان اینجور چیزی نمیتونن داشته باشن. این نبوغ در هر لحظه یک مثلا یک دایره المعارف سیاری بود استاد ایرج افشار تا آخرین لحظه زندگی و این دایره المعارف همیشه در اختیار همگان بود.
اولین نشست رو ضمن خیر مقدم به دو استاد بزرگوار خودم و حضار محترم درباره راهگشایی در عرضه بهتر نسخه های خطی در دو بخش، یک بخش پرداختن به مقدمه و شیوه مقدمه نویسی و اینکه چه نکاتی در باب مقدمه نویسی رعایت باید بشه و همچنین ضرورت استخراج نمایه یا سانترف در مؤخره یک اثر قدیمی یا متونی می‌پردازیم که در بخش اول استدعا می‌کنیم از جناب آقای ایرج افشار استاد بزرگوار بنده شروع مطلب بفرمه.
جمشید کیانفر محقق و نسخه شناس.
ناچارم که مطلبم را با یاد دو نفر شروع بکنم که این مسائلی که مورد نظر آقایون هست آنها پایگزارش بودن. یکی مرحوم محمد قزوینیه در متن شناسی
افشار به باور من مرد اول این هاست، برای اینکه او خیلی از اقدامات رو برای نخستین بار در جامعه فرهنگی ایران انجام داد. او برای اولین بار کتاب شناسی رو در ایران منتشر کرد. فهرستی از کتاب های چاپ شده هر ساله رو تحت عنوان کتاب های ایران منتشر میکرد. وقتی آمد شد رئیس کتابخونه ملی، به سبک همه کتابخونه های دنیا کتابشناسی ملی رو راه انداخت و به نوعی اون کتاب های ایران رو تغییر کرد تا کتابشناسی ملی جون بگیره و شروع به کار بکنه. و کتابشناسی ملی برای نخستین بار در 1342 توسط کتابخونه ملی منتشر شد و طراح و برنامه ریزی کسی جز شادروان ایرج افشار نبود. او برای اینکه کار انسجام بیابه حتی کاربرگه های رو با دعوت کردن از شخصیت های مثل عباس زر، دکتر زریاب خویی و دکتر مینوی و اینها دعوت کرد کاربرگه دستنویسی نسخ خطی رو در کتابخانه ملی راه انداخت. تا اون زمان فقط کتاب ها ثبت شده بود در یک دفتری به نام دفتر ثبت، اما افشار گفت اینا باید از این حالات خارج بشه، باید فهرست بشه. ولی این مجلد فهرست نسخه خطی کتابخانه ملی ایران یک سال بعد افتن ایشون منتشر شد و خود آقای استاد انوار هم همیشه بر این تاکید دارن که آقا همت و برنامه ریزی ایشون را هم وادار کرد که فهرست بنویسن و منسجم و به صورت مرتب. و این فهرست ها تا 10 جلد در زمان بودن آقای انوار در کتابخانه ملی ادامه داشت و الان حدود 68 جلد میتوانم بگویم که کتابخانه ملی فهرست نسخه خطی منتشر کرده که 10 جلد اولش بسیار مهمه و در حقیقت قدم اول، گام اوله. و تهیه اون فهرست کاربرگه که بر اساس چه خصوصیاتی از نسخه خطی که در بخش کتابشناسی، چون فهرست نسخه خطی به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش کتابشناسی است، اطلاعات کتابشناسی، یک بخش اطلاعات نسخه شناسی است. و اینکه خب چه مباحثی باعث یا چه اطلاعاتی در بخش کتابشناسی بیاید توصیفی و خصوصیات و مختصات و مشخصاتی از نسخه خطی بایستی بیاید. بنابراین کاربرگی اینها رو استاد افشار برنامه ریزی کرد با دعوت از بزرگان اون روزگار و این کاربرگر رو تنظیم کرد و استاد افشار هم پیگیر این کارها شدند.
جمشید کیانفر، محقق و نسخه شناس.
علاقه استاد افشار رو میشه به چند دسته تقسیم کرد و اونها رو بررسی کرد. نخستین علاقه علاقه او به چاپ متون قدیمه و این چاپ متون قدیم رو ما میتونیم از سده چهارم و پنجم تا دوره اواخر دوره قاجار و حتی اوایل دوره پهلوی جستجو کرد و پیدا کرد و اینکه اونها چاپ کرده. معمولا در موقع تصحیح متون افراد سعی میکنن که اول یک رشته تخصصی خودشون رو به تحصیل بپردازن. مثلا اگر کسی تاریخ خوانده، خب طبیعتا میره سراغ کتابهای تاریخی و اگر کسی فلسفه خوانده میره و سراغ کتابهای فلسفی و به این طریق. اما استاد افشار دامنه فعالیتش خیلی زیاده. اولا استاد افشار تحصیل کرده رشته حقوقه، ولی در کار حقوقی اصلا هیچ موقع کار نکرده و جالب اینه که متونی که ایشون چاپ کرده دامنش خیلی وسیعه، یعنی اضافه بر کتاب‌های تاریخی، جغرافیایی، متون ادبی، متون کشاورزی و حتی جواهرشناسی ما میتونیم از اینها نام ببریم که او در این زمینه‌ها کار کرده و بسیار خوب هم کار کرده، یعنی کاری که کرده. و همچنین در باب اسناد و این چاپ‌های او هم همه قابل تعمق و قابل چیزه. او اضافه بر این در مورد کتاب خاطرات، سفرنامه های رجال و هم کرده و در اونها به اصطلاح دپ اونها مقدم کرده و این قبیل آثار به اصطلاح سفرنامه ها و خاطرات و یادداشت های متونش بالغ بر 60 جلده. اضافه بر این چندین کتاب هم تألیف کرده، یعنی خودشون تألیف کردن. نوع دیگر از علایق او گردآوری و مجموعه سازی و یعنی مجموعه مقالات یا مجموعه های نوشته های افراد مختلف رو جمع‌آوری کرده به صورت چندین ده مجلد گاهی قاد بازار را کرده. مثلا نمونه یادداشت‌های قزوینی رو در 11 جلد مقالات تبریزاده را در 10 جلد، یادگارهای ایرانی مینورسکی را در 1 جلد، یا یادگارنامه حبیب یغمایی را در 1 جلد، و حتی مجموعه ای که بایستی به انصاف خوب یاد کنیم ازش، مجموعه نامواره دکتر محمود افشاره که بعد از درگذشت پدرشون ایشون شروع کردن به انتشار این مجموعه و در حقیقت حاصل قلم دوستان و آشنایان و رفقای اهل علم ایشون بود که به صورت مقاله به افشار سپرده میشد و شادروان افشار اینها رو هر سال 1 مجلد بیاد پدرشون منتشر میکردن. 10 جلد اول این مجموعه تحت عنوان نامواره دکتر محمود افشار، اما مجلدات بعدی از جلد 11 به بعد تحت عنوان پژوهش‌های ایرانشناسی منتشر شد و حتی گاهی این پژوهش‌های ایرانشناسی رو 1 یا 2 مجلدش مختص افرادی کرده بود در تجلیل از افراد. مثلا 2 جلد از همین مجموعه پژوهش‌های ایرانشناسی رو باید بگویم که تحت عنوان ستوده نامه منتشر کردن در بزرگداشت استاد منوچهر ستوده. او آقای افشار یکی از خصوصیات و ویژگی هاش این بود که در چندین نشریه هم کار میکرد، بدین صورت برخی از اینها به عنوان سردبیر، در برخی از اینها به عنوان بنیانگذار و مدیر کار میکرد. مثلا برخی از اینها رو نگاه کنیم، مثلا راهنمای کتاب قریب 20-25 سال منتشر شد. خود مرحوم یا شاطر میگوید که گرچه ما جز بنیان گذاران بودیم و من مسئول و صاحب امتیاز نشریه راهنمای کتاب، اما در حقیقت این ذوق و سلیقه و علایق افشار بود که نشریه رو میگردوند. به خصوص میگو از سال دوم که دیگه رسما همه مسئولیت ها به عهده افشار بود و مقالاتی که در این مجموعه چاپ شده عبارت از نقد کتاب و نسخه شناسی و معرفی متون و یا رجال و شخصیت های علمی، یکی از منابع بسیار مهمه که امروز هم به راحتی برای پژوهشگرا اهمیت داره. یا مجله آینده رو که پدرشون بنیان گذاشته بودن، روزگاری سردبیرش بود، مدیر داخلیش بود و بعد از انقلاب هم که وقتی راهنمای کتاب تعطیل شد در حقیقت آینده رو احیا کردن و چندین سال آینده منتشر میشد تا بعد هم که بنا به دلایلی که جاش اینجا نیست از خیر به سر چاپ این مجموعه این نشریه منصرف شد. در ایامی که در کتابخانه دانشگاه تهران بود نشریه کتابدار رو راه انداخت که به مسائل کتابداری بپردازه و اضافه بر اون یک نشریه دیگر تحت عنوان نشریه نسخه های خطی که 8 جلدش رو تا زمان انقلاب منتشر کرد با همکاری همکار بسیار خوبش شاد دانشپژو. کار او در اینجا بیان به همینا تمام نمیشه. افتون برو مثلا مدتی در مجله مهر به عنوان سردبیر کار میکرد، اما یک کار بسیار مهمی که او انجام داد با توسط به سلطن چند دوستان مثل مرحوم زریاب خویی، نشریه فرهنگ ایران زمین رو راه انداخت. نشریه فرهنگ ایران زمین مغایر بود با تمام نشریاتی که تا حالا افشار نقش داشت در انتشارش، به این صورت که نشریه اختصاص داد به رسائل خطی.
به ساعت 17:59 رسیدیم، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوبی رو براتون آرزومندم دوستان عزیز همیشه همراه. تقاضا میکنم که مانند همیشه